پسبون در این برنامه تا ساعت 12 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. همچنان در برنامه هفتوار انتخاب هفته، شخصیت هفته و خبرساز این هفته رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. گزارش ها و مطالب جالب را در این ساعت گرد هم آوردیم. امیدوار هستم تا پایان ساعت همراهی هم کنیم. در نخستین دقایق ساعت خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون میشنویم.
در اثر عملات و انفجارات در نقاط مختلف افغانستان حداقل 5 تن به شمول دو تبعه خارجی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در اثر عملات و انفجارات در نقاط مختلف افغانستان 5 تن به شمول دو تبعه خارجی کشته و زخمی شدند. وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر میرسد کشورهای خلیج آماده اند که بالای چین فشار وارد کنند تا این کشور از وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران به خاطر پروگرام اسلحه آن کشور حمایت کند. در اثر عملات و انفجارات در نقاط مختلف افغانستان حداقل 5 تن به شمول دو تبعه خارجی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای ISAF طی یک اعلامیه مطبوعاتی گفتند 5 غیر نظامی به شمول 4 طفل دیروز در نتیجه یک انفجار در کابیسا کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. در مورد چگونگی این انفجار جزئیات بیشتر داده نشده، ولی گفته می شود که افراطون در عقب این واقعه است. در همین حال مقامات ولایت خوست می گویند افراد مسلح روز گذشته بالای یک کمپانی سرکسازی در ولسوالی نادرشاه کود خوست عمل کردند که در نتیجه یک کارمند این کمپانی که تبع یوتیوپیا بود است به قتل رسید و دو تن دیگر به شمول یک تبع ایندی زخمی شد. ISAF همچنان می گوید یک عسکر ناتو دیروز در جنوب افغانستان کشته شده است. با اساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، افزایش حملات ملیشه‌ها در سال 2009 میلادی حکومت مرکزی افغانستان را مانع شد تا به صورت مؤثر در سراسر این کشور حاکمیت نماید. با اساس این گزارش، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با خشونت‌های ملیشه‌ها و اتهام گسترده تقلب همراه بود. این امر سبب شد تا تعداد کمی مردم در انتخابات شرکت کنند و شرایط رایدهی برای زنان کمتر مساعد بود. صرف نظر از آن، به اساس این گزارش حقوق بشر در افغانستان به ویژه در بخش قضایی در حال بدتر شدن است. در راپور همچنان آمده است که آزادی مطبوعات و آزادی دینی در افغانستان محدود است. تبعیض در برابر زنان وجود دارد و اطفال مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. شام دیروز نیروهای پلیس با طالبان در ولایت جوزجان برخورد مسلح نکردند. مقامات امنیتی جوزجان میگویند در این واقعه دو تن از طالبان کشته شدند. قمندان امنیتی جوزجان گفت تعداد کافی نیروهای امنیتی در این ولایت وجود ندارد و برای حفظ امنیت جوزجان نیروهای خارجی باید در این ولایت مستقر شوند. وی افزود اگر نیروهای خارجی به زودی در این ولایت مستقر نگردند، شماری از ولسوالی‌های جوزجان از کنترل دولت بیرون خواهد شد. نیروهای آمریکایی تامین امنیت ولسوالی مثقله ولایت هلمند را از بریتانیا به عهده میگیرد. مقامات بریتانیا میگوید این اقدام نخستین گام به خاطر توازن قوا در ولایت هلمند است تا از این طریق قوای ناتو در مبارزه علیه طالبان به صورت مؤثر عمل کند و افراد ملکی را بهتر محافظت کنند. ولی تغییر در تعداد عساکر بریتانیا که به 9500 عسکر در افغانستان میرسد نمیآید. قوای بریتانیایی در سال 2006 کنترل مثقله را به عهده گرفت و تا حال گفته می شود که 23 عسکر آن کشور در این ولسوالی به قتل رسیده است. بعد از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی تا حال 272 عسکر بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. دو فرد مسلح نیمه شب گذشته وارد یکی از دفاتر امنیت ملی در ولایت بدخشان شدند و بالای این دفتر آتش گشودند. محمد ولی نیازی ولسوال کشم برادیو آزادی گفت افراد مسلح برای چندین دقیقه بالای ساختمان مدیریت امنیت ملی فایر کردند، ولی وی گفت در این حمله به جان کسی آسیب نرسیده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر میرسد کشورهای خلیج آماده اند بالای چین فشار وارد کنند تا این کشور از وضع تعزیرات بیشتر بالای ایران به خاطر پروگرام استعیه آن کشور حمایت کند. گیتس به امارات متحده عربی سفر کرده تا فشار بیشتر را بالای تهران به دلیل عدم توقف روند غنی‌سازی یورانیم تهران افزایش دهد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران حضور آمریکا در منطقه را تقبیح کرده است. احمدی نژاد همچنان هشدار داد که واشنگتن در تلاش است تا زیر نام مبارزه علیه تروریسم بالای منابع نفت در منطقه تسلط پیدا کند. قانونگذاران آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهور آن کشور خواستند بالای پاکستان فشار وارد کند تا این کشور شورشیان لشکر طیبه را سرکوب کند. کمیته فرعی مجلس نمایندگان در امور شرق میانه و جنوب آسیا مجلس استماعیه ای را در مورد بحث روی لشکر طیبه برگزار کرد. گری اکرمن رئیس این کمیته اردوی پاکستان را متهم به کمک لشکر طیبه کرده است. اکرمن که یک دموکرات است گفته است لشکر طیبه در پاکستان حضور آشکارا دارد و با میلیون ها فرد فقیر کمک های خیریه و اجتماعی میکند. این گروه مسئول عملات سال 2008 در شهر ممبئی این دانسته می شود. در این عمله بیش از 100 تن کشته شدند. بر اساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، بسیاری از کشورها در سراسر جهان به ارتکاب تخطی از حقوق بشر ادامه می دهند. در گزارش حقوق بشر که به روز پنجشنبه به نشر رسید، به سه مسئله عمده تمرکز کرده و آن را تخطی از حقوق بشر در سال 2009 میلادی خوانده است. اول این گزارش میگوید سال 2009 با گزارش های شکنجه، قتل های بدون محکمه و سایر تخطی های حقوق بشر امر بوده است. در قدم دوم این گزارش می نویسد بسیاری از حکومت ها محدودیت های سختگیرانه را بالای سازمان های غیر حکومتی وضع کردند و بالاخره این گزارش در مورد افزایش تبعیض و شکنجه گروه های آسیب پذیر صحبت کرده است. سازمان ملل متحد میگوید در صورتی که مصر تونل‌هایی را که آن کشور را با نوار غزه وصل می‌کند بسته نماید، فاجعه بشری را خواهد داد. با گفته جال اولمس، یک مأمور سازمان ملل متحد، در صورتی که مصر موافق به بستن این تونل‌ها گردد، مردم در نوار غزه با مشکلات مواد خوراکی، ادویه و سایر اموال تجارتی مواجه خواهند شد. در همین حال اولمس یک بار دیگر از اسرائیل خواست تا محاصره این بخش قلمرو فلسطین را پایان دهد. و انفجار در منطقه ناامن قفقاز روسیه سبب انحراف ریل از خط آن شده است. به گفته مقامات خطوط ریل، این انفجار توسط مواد انفجاری صورت گرفته است. به گفته مقامات خطوط ریل روسیه، به تعقیب انفجار چندین واگن این ریل از خط منحرف شد. تا حال در مورد تلفات گزارش در دست نیست. مقامات روسیه در تلاشند تا شورشان مسلمان را در مناطق قفقاز شمالی به شمول داغستان و چچنیا سرکوب نماید. پایان اخبار از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را میشنوید و در ادامه این ساعت از این رویدادها به شما با جزئیات خواهیم گفت. وزارت خارجه آمریکا میگوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در سال گذشته بیشتر شده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز این گزارش را تایید میکند. نیروهای بریتانیایی مسئولیت امنیتی موسی قلعه را به آمریکایی ها میسپارند. رئیس جمهور کرزای سفرش به پاکستان را پایان داد. اکنون از افغان‌ها می‌پرسیم که از این سفر رئیس جمهورشان چه انتظاری دارند.
تروریست ها از کجا میشه؟ حمایت از کجا میشه؟ منبع تروریست ها کجا هستن؟ این پاکستان است. ما از حمید کرزای می‌خواهیم که به این مورد باید مذاکره کنه.
در پهلوی گزارش ها و مطالب دیگر همچنان برنامه هفتوار انتخاب این هفته هم در پایان ساعت جا خواهد داشت. با رادیو آزادی باشید. صدای ما از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. اکنون ساعت 11:09 به وقت افغانستان است. وزارت خارجه آمریکا میگوید موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در سال گذشته بیشتر شده است. گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز نشر شد. در این گزارش در رابطه با وضعیت حقوق بشر در تمام کشورهای جهان مطالب نوشته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خالد مفتون.
ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه از تخطی های حقوق بشر در افغانستان و عراق سخن گفت. دو کشوری که نیروهای آمریکایی علیه شورشان در جنگ است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است در یک سال گذشته امنیت در افغانستان به صورت جدی وخیم شده و افراد ملکی بیشترین صدمه را متحمل شدند. این گزارش شورشان در افغانستان را مقصر دانسته و گفته است که در یک سوم بخش‌های کشور منازعه مصالحانه جریان دارد و این امر سبب شده تا حکومت نتواند از اتباع کشورش محافظت نماید. برعکس در عراق حکومت آن کشور در سال 2009 به قتل‌های عمدی مقصر دانسته شده است. به اساس این گزارش با وجود بهبود اوضاع به صورت کل در عراق تخطی از حقوق بشر در این کشور همچنان ادامه داشته است. به اساس این راپورت در سال گذشته تخطی از حقوق بشر در 194 کشور به شمول آسیا، افریقا، شرق میانه و اروپا صورت گرفته است. با گفته اسوشیتد پرس، بسیاری از حکومت‌های این گزارش را به اهمیت جلوه داده و آن را نادیده گرفتند. آنها همچنان ادعا می‌کنند که آمریکا باید در مورد تخطی‌های حقوق بشر که توسط آن کشور صورت می‌گیرد تمرکز کند. با گونه مثال، آنها در مورد وعده رئیس جمهور باراک اوباما در مورد بستن زندان گوانتانامو در کیوبا شکایت کردند. عملیات راکتی آمریکا بالای شورشان در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان و جزای اعدام در آمریکا از جمله دیگر مواردی است که سایر کشورها آمریکا را مقصر می‌دانند. در همین حال مقامات آمریکایی به این انتقادات به روز پنجشنبه پاسخ دادند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در انگام نشر این گزارش دیروز گفت گزارش ارزیابی خوبی را در مورد وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا می‌گذارد. با گفته کلینتون،
The reports released today are a record of where we are. They provide.
گزارشی که امروز نشر شد نشان می‌دهد که ما در کجا هستیم. این گزارش که بالای حقایق استوار است به ایالات متحده آمریکا در مورد چگونگی پالیسی‌های اقتصادی، سیاسی و استراتژیکش در قبال کشورهای دیگر در سال آینده آگاهی می‌دهد. این گزارش راهکار برای تعیین پالیسی ایالات متحده نیست، بلکه برای نکات مهمی روشنی می اندازد که هر یکی از کارمندان حکومت آمریکا در رابطه با آن کار می کنند. به اساس این گزارش عملات شورشان در افغانستان در سال گذشته افزایش یافته و افراد ملکی بیشترین شعله جنگ را متحمل شدند. تلفات ملکی در افغانستان سبب قهر و نارضایتی مردم شده است. با گفته اسوشیتد پرس، بعد از 8 سال جنگ در افغانستان، قوای بین المللی به رهبری آمریکا قادر نیست تا امنیت را تامین نماید. در گزارش همچنان آمده است که پاکستان شاهد قتل‌هایی بوده که کدام محکمه در آن دخیل نبوده است. با وجود اقدامات مثبت توسط حکومت ملکی پاکستان، افراد در سال گذشته شکنجه و یا ناپدید شده‌اند. بر اساس این راپور، صدها غیر نظامی در جریان عملات ملیشه‌ها در مناطق سرحدی پاکستان جانهایشان را از دست دادند. در این گزارش همچنان آمده است که وضعیت حقوق بشر در چین خرابتر شده است. گزارش از برخورد حکومت چین با اقلیت‌ها و آنانی که با حکومت مخالفت می‌کنند انتقاد کرده است. گزارش می‌افزاید به خصوص سرکوبی اویغورها و تبتی‌ها توسط حکومت چین منتج به صدور حکم اعدام، حبس‌های درازمدت و شکنجه افراد شده است.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود گفته است که تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان در سال گذشته افزایش یافته است. این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم تایید می‌کند. ساعت پیش در گفتگوی تلفنی نادر نادری، یک عضو این کمیسیون، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
دیر واضح خبر او دا حقیقت لري چې متاسفانه دا تیر شوی کال کې بشري حقونو باندې په افغانستان کې تیری زیات شوی و د نورو کالو په پرتله، خو دا چې یوازې یو ګروپ کې مسؤولي اصلي مسله په دې کې دا ده چې په جګړه کې ټولو اړخو نړیوال ځواکونه، افغان ځواکونه او مخالفین په کې متاسفانه په اصلي توګه ملکي کسان تا صدمه و زیان رسیدیلی دی و دوی زیادتر زوریدیلی دی.
نادر نادری، سخن یکی از اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی حرف می‌زد. شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گزارش وزارت خارجه آمریکا را تایید می‌کند که گویا در سال گذشته تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
در هفت روز هفته از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را میشنوید. نیروهای آمریکایی مسئولیت امنیت موساقله در جنوب افغانستان را از بریتانیایی‌ها به عهده می‌گیرند. مقامات بریتانیایی گفتند این اقدام نخستین گام به خاطر توازن نیروها در ولایت هلمند است تا از این طریق قوای ناتو در مبارزه علیه طالبان به صورت مؤثر عمل کند و افراد ملکی را بهتر محافظت کنند. جزئیات بیشتر باز هم در گزارش از خالد مفتون.
در حالی که واشنگتن مصروف تقویت نیروهای خود به خاطر تطبیق استراتژی جدید مبارزه علیه شورشان است، نیروهای آمریکایی تامین امنیت ولسوالی مساقله در جنوب افغانستان را از بریتانیا به عهده می‌گیرد. به گفته آژانس خبری رویترز، حکومت بریتانیا می‌گوید این اقدام اولین قدم به منظور توازن قوا در ولایت المند است تا از این طریق قوای ناتو در مبارزه علیه طالبان به صورت مؤثر عمل کنند و افراد ملکی را بهتر محافظت نمایند. ولایت المند شاهد شدیدترین جنگ ها میان قوای امریکا، ناتو و شورشیان طالب بوده است. به گفته رویترز، در چند هفته آینده حدود 500 عسکر بریتانیایی از مساقله که در شمال شرق المند قرار دارد به مرکز این ولایت که اکثر نیروهای بریتانیایی در آنجا مستقر هستند، نقل مکان میکنند. ولی تغییری در تعداد عساکر بریتانیا که به 9500 عسکر در افغانستان میرسد نمیآید. از سال 2006 میلادی، زمانی که قوای بریتانیا در مساقله مستقر شدند، تا حال 23 عسکر آن کشور در این ولسوالی به قتل رسیده است. در جریان این سالها کنترل مساقله چندین بار بین قوای بریتانیایی و طالبان دست به دست شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما 30,000 عسکر اضافی را به افغانستان اعزام میکند تا مناطق را که تحت کنترل ملیشه‌ها قرار دارد قبل از خروج نیروهای این کشور در سال 2011 از افغانستان تصرف نمایند. به گفته رویترز، استراتژی جدیدی که توسط آمریکا و قماندان ناتو جنرال استنلی مک‌کریستل طراحی شده، بیشتر برای تامین امنیت مراکز نفوذ افغان‌ها و تربیت نیروهای افغان متمرکز است. به گفته جنرال لیک کارتر، قماندان نیروهای بریتانیایی در جنوب افغانستان، رسیدن نیروهای آمریکایی نه تنها سبب توازن قوا می‌گردد، بلکه این امر شرایط را برای محافظت بهتر افغانها نیز مهیا می‌سازد. در سال گذشته تعداد قوای خارجی در ولایت المند به 7,700 عسکر می‌رسید، ولی بنابر تشدید عملیات در این ولایت، در حال حاضر بیش از 20,000 عسکر در این ولایت مستقر هستند. در ماه گذشته قوای بریتانیا، آمریکا، افغان و سایر نیروهای خارجی عملیات گسترده‌ای را در ولسوالی مرجع ولایت المند راه اندازی کردند. این عملیات بزرگترین عملیات نظامی بود که بعد از سقوط طالبان در سال 2001 صورت گرفت. در هفته های اخیر 6 عسکر بریتانیایی در ولسوالی سنگین ولایت المند کشته شدند. از سال 2001 میلادی، یعنی بعد از سقوط طالبان، تا حال 272 عسکر بریتانیایی در افغانستان به قتل رسیدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. به دنبال سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان، تعداد از مردم افغانستان از وی خواستند تا در رابطه با از بین بردن مراکز تروریستان در خاک پاکستان با مقامات پاکستانی گفتگو کند. رئیس جمهور کرزی روز چهارشنبه در یک سفر دو روزه وارد اسلام آباد شد. در همین حال مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که مسئله مبارزه با تروریسم و تقویت همکاری ها میان افغانستان و پاکستان از موضوعات اساسی مورد بحث میان رهبران دو کشور بود. احمد جعفر احمدی در جاده های کابل، نظر شما از باشندگان شهر کابل را در رابطه با این سفر رئیس جمهور کرزی و در رابطه با انتظارات مردم از این سفر رئیس جمهور کرزی پرسیده.
توریست ها از کجا میشه؟ حمایت کجا میشه؟ منبع توریست ها کجا هستن؟ پاکستان است. برای همه دنیا معلوم است که مناطق قبایل لانه توریست ها است. ما از رئیس حمید کرزی میخواهیم که در این مورد باید مذاکره کنه، این موضوع را باید حل کنه تا که افغانستان را میبینه.
نام زبیسته ما یا آخر چی حالات بعد از سر مردم که یک پیشرفت شود امیر حوزه اقتصادی و در حالات اقتصادی چقدر مردم به تکلیف است، چقدر به مشکل است، چقدر به دیری ها شد. حتی خود ما و شما شاهد هستیم که پاکستانی ها با افغانستان با ولایت کنر ماجر شدن، بدبخت شدن در بدر. یعنی می جنگ و بدبختی رو نمی خواهیم، خدا کنه که یک نتیجه خوب و خوب و خوب کذیب و صداقت گپ بزنن که یک نتیجه بسیار خوب از این برداشته شود. اگر
نظریات شماری از باشندگان شهر کابل را در رابطه با سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان شنیدید. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به پاکستان تلاش کرد روابط بین دو کشور را بهتر از گذشته بسازد. شام دیروز نیروهای پلیس با طالبان در ولایت جوزجان برخورد مسلحانه کردند. مقامات امنیتی جوزجان میگویند در این رویداد دو تن از طرفداران طالبان کشته شدند. قماندان امنیتی جوزجان گفت تعداد کافی نیروهای امنیتی در این ولایت وجود ندارند و باید برای حفظ امنیت جوزجان نیروهای خارجی در این ولایت مستقر شوند، ورنه شماره از ولسوالی های جوزجان از کنترل دولت بیرون خواهد شد. عالم رحمانیار از شهر شبرغان گزارش دارد به این شرح.
محمد خلیل امینزاده قماندان امنیه ولایت جوزجان میگوید درگیری رویارویی افراد مسلح طالبان و پلیس در جوزجان باعث مرگ دو تن از مخالفین گردیده است. با گفته قماندان امنیه جوزجان این درگیری 5 عصر روز گذشته در ساحه شکرگل ولسوالی خانقای ولایت جوزجان آغاز شده و تا 3 ساعت ادامه داشته است.
قماندان ولسوالی خانقای ما در اسنای گزمه در قریه شیرکل کوهستانات خانقاه مصروف گزمه بود. نظر به پلانی که برش داده بودیم به ارتباط سال نو با یک گروپ 4 نفری از طالب ها اینا مواجه میشن در یک زده خورد بسیار کوتاه، دو نفر از طالب ها را از پایین در میارن و دو نفرش زنده دستگیر میکنن.
قماندان امنی جوزجان گفت با تاریخ 16 هود نیز یک تن از افراد مسلح طالبان که به صفت معاون ولسوالی آقچه از سوی طالبان تعیین شده بود با ضرب گلوله پلیس کشته شده و یک تن از عضو فعال این گروه دستگیر گردیده است. با گفته موصوف فرد دستگیر شده مسئول طراحی و هماهنگی حملات علیه نیروهای افغان بوده است.
طالب هایی که در ولایت جوزجان دست به فعالیت بزنن به شکل دشکا و وسته به گروه القاعده تایر یوداش است و با فرار رسیدن بها خون در رگی یا آمده در این طرفی طرف دست به تحرکات به سلامه میزنن. با کمال بسیار زیاد تاسف بگویم که ما نمیدانیم، قصور از اردوی ملی نیست، از پلیس ملی نیست. شما خود در جریان هستی که اردوی ما هم در این سطح از تکامل نرسیده تونا به خاطر حمایه قوتهای خود تیاراتی داشته باشن. نیاز دارن که قوتهای جرمنی مقیم صفات شمال باید امرو از دونا کمک شد. این که مبارزه علیه تروریزم سرش تعمیر شده تشکیل کافی به خاطر مبارزه علیه تروریزم نداره.
بر اساس اظهارات قماندان امنی ولایت جوزجان حملات مخالفین علیه نیروهای افغان و ناتو روز تا روز در این ولایت افزایش می‌یابد، اما طی 4 روز گذشته 3 تن از مخالفین کشته شده و 8 تن دیگر در یک عملیات مشترک از مناطق ولسوالی آقچه، مردیان و فیض‌آباد دستگیر گردیده و تحقیقات در زمینه جریان دارد، اما تا هنوز طالبان در این باره اظهار نظر نکردند.
شنیدید که شام دیروز پلیس با طالبان در ولایت جوزجان برخورد مسلحانه کرد. این برخورد مسلحانه در حال صورت میگیرد که مقامات امنیتی در شمال افغانستان گفتند تدابیر امنیتی را به خاطر جلوگیری از حملات تروریستی در جریان میله نوروز شدت بخشیدند. مقامات پلیس ولایت بغلان و سمنگان میگویند برای تجلیل از نوروز و میله گل سرخ تدابیر امنیتی در شاهراها شدت گرفتند تا شود که از حادثه های ترافیکی و راهزنی ها و حملات تروریستی به موقع جلوگیری کنند. بشیر غزالی از ولایت بغلان گزارش دارد.
هدف از این گرد همایی که به روز پنجشنبه در مقر ولسوالی بغلان مرکزی با فراخوانی ولسوالی این ولسوالی و اسدالله شهباز وکیل این مردم در شورای ولایتی تدویر یافته بود آن بود که به چالش های موجود به خصوص چالش امنیتی در این ولسوالی که از مدت بدین سو زیادتر شده است رسیدگی جدی گردد. اسدالله شهباز نماینده مردم بغلان مرکزی در شورای ولایتی و عبدالصمد استانکزی بزرگ قومی برادوی آزادی گفتند ما با ایجاد کمیسیونی در مشوره با دولت می خواهیم راه حل برای مشکلات موجود در بغلان مرکزی که تا حال به آن رسیدگی نشده است رسیدگی نماییم.
در بغلان مرکزی ما بیشتر مشکلات داریم. از لحاظ بازسازی در بغلان مرکزی به هیچ صورت نشده از طرف دولت، اگر شدن بیشتر فیصدی کم و بی‌امنیتی هم در بغلان مرکزی شما شاهد هستین که هم هستند بی‌امنیتی و دیگه مشکلات هم هست. ما علما و مسافدار خاطر از چی کردیم که هم تنا به ارتباط امنیت نیست، به ارتباط تمام مشکلاتی که در ولسوالی بغلان مرکزی است دامی همین خود علما و مسافدار قماندانان بشینن یک راه حلشان بسنجان که طرف بهبودی ولسوالی ایجاد شوه.
اما موضوع عمده ما دو موضوع بود که اتحاد اتفاق خود ما بود که شما میبینین این نارامیه که در بغلان نمیشن روز پیدا شده و مردم متضرر شده نیجه که دینمی است به خاطر از اینکه اون مخالفین دولت هم اگر از اکثرش افغان هاست، دوستای ماست، قومای ماست، از این محیط و منطقه هستن که یک رای بیرون رفت برای ازی پیدا کنیم یا چطور میتونیم دولت قانع بسازیم اونا را که با مشوره از اونا یک رای معقولی که باشه برای ازی پیدا کنیم.
قماندان امیرگل ولسوال بغلان مرکزی که نیز در این گرد همایی حضور داشت بر رادیوی آزادی گفت از تصامیم اینها که همه ایشان بزرگان قومی اند در چوکات قانون حمایت میکند و میخواهد در همکاری با این مردم صلح دائمی در ولسوالی بغلان مرکزی را تأمین نماید.
ما از کلگی رسپیدا بودم و ما از این تشکری میکنیم، آمدن نظرهای خوب داشتن او اینجا مسئلاتای بهتر مطرح شدن به خاطر بیبود عنده وطن و مملکت ما و شما، به خاطر از امیر سپیدا مازلین جمع شدن او بایی شدن که یک کمیسون یا بسازن به خاطر مازلی که در وطن پیش میان. ما در چوکات قانون اختیارات دادیم که شما کدام میتونیم که پر مثلا در وطن خیر به او صلح به ای طریق شما ریسه پیدا تا پتالاش کنیم بغل دولت بر شما یلسن.
این در حال است که دو روز پیش نیز صدها تن از این مردم در مقر ولایت جلسه مشابهی داشتند و در آن خواهان ختم ناآرامی ها در ولسوالی بغلان مرکزی شدند. ولسوالی بغلان مرکزی که از امنیت خوبی برخوردار نبود بعد از آن دچار ناآرامی های بیشتری گردید که هفته پیش دو گروه مسلح مخالف دولت در این ولسوالی به جان هم افتیدند و علاوه بر خود که کشته و زخمی های زیادی دادند زندگی آرام مردم ملکی را هم ناآرام کردند. حال گفته می شود وضع در این منطقه تا حد زیادی آرام است و این وضع به دنبال آن به وجود آمد که دهاتن از افراد مسلح یکی از طرف های درگیر تسلیم دولت شدند، افرادی که دولت آنان را مربوط به حزب اسلامی خواند. ولی زبیر صدیقی یکی از سخنگویان حزب اسلامی با رد آن آنان را مربوط به حزب اسلامی نه بلکه تفنگداران خودسر و بی‌بندوباری در منطقه توصیف نمود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ده تن از بزرگان قومی در بغلان برای پایان دادن به مشکلات قومی در گرد همایی شرکت کرده بودند. در همین مورد گزارش بود از بشیر احمد غزالی. گزارش ها از بغلان می رسانند که مقامات پلیس این ولایت گفتند که برای جلوگیری از حادثات امنیتی در شاهراها در جریان سفر مردم برای میله نوروز تدابیر امنیتی شدید شده است. میله نوروز امسال با شکوه همچنان برگزار خواهد شد. مقامات افغان از آمادگی برای برگزاری این جشن سخن گفتند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تا لحظات بعد در گزارش میشنوید که هزاران تن در یک نامه سرگشاده از رئیس از صدر اعظم روسیه ولادیمیر پوتین خواستند از موقفش استعفا دهد. اما پیش از آن از سید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبه در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مقررات جدید جنگی در افغانستان عساکر و مردم ملکی را علیه یکدیگر قرار نمیدهد. بنوشته روزنامه با آغاز عملیات شدید مشترک در مارجه قماندانان نظامی امریکا قاعده های جنگ را نیز تغییر دادند تا از اهالی ملکی محافظت شود. این تغییرات حملات و تلاشی های شبانه را در بر دارد، زیرا جامعه جهانی در افغانستان امروز درک کرده است که ارتباط خوب با مردم می تواند نسبت به فیر راکت ها تأثیر بیشتر داشته باشد. بنوشته روزنامه دفاع از مردم تنها یک توجه سیاسی نیست، بلکه یک امر مهم نظامی و یک حربه می باشد با مقابل دشمنی که می خواهد از اهالی ملکی به حیث سپر استفاده نماید. کاهش در تعداد تلفات ملکی در حقیقت یک پیروزی به شمار می رود. روزنامه می افزاید در جنگ 8 ساله افغانستان معلوم شده که چی اقدامات مؤثر نبودند و کدام کارها می توانند مؤثر باشند. اکنون توجه به حفظ حیات مردم ملکی موازنه مناسب را ایجاد کرده که قابل استقبال می باشد. به نوشته روزنامه در اردو یک اصطلاح وجود دارد که ماموریت و هدف نسبت به استفاده از عساکر اولویت دارد و حفظ مردم ملکی و مواظبت از سربازان از یکدیگر جدا نیستند. از این رو به نوشته روزنامه به همان اندازه‌ای که توجه به تعلیم و تربیت عساکر در کشورهای غربی صورت می‌گیرد، به همان اندازه باید به تعلیم اخلاقی آنها نیز توجه شود. در چنین حالت می‌توان در جنگ‌های مانند افغانستان به پیشرفت دست یافت. روزنامه افزاید این که قوای آمریکا و ناتو بعد از پیروزی در مارجه منطقه را به خوبی حفظ کرده می توانند یا نه مسئله دیگر است، ولی قوای آمریکا در این جنگ یک پیروزی مهم داشتند، یعنی با توجه به حیات انسانها مردم ملکی را دشمن خود نساختند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود با مشکل بیکاری در افغانستان اشاره نموده می نویسد که تعداد زیاد مردم افغانستان از بیکاری به ستو آمدند و میلیاردها دلار کمک خارجی که به افغانستان سرازیر شده تا حال نتوانسته مردم افغانستان را از بیکاری نجات بدهد. روزنامه شرایط زندگی یک تعداد جوانانی را که بی صبرانه در بازار کار کابل انتظار میکشند شرح نموده که بعضی از آنها میگویند اگر ایالات متحده و دیگر کشورها خواهان یک افغانستان باثبات باشند باید بدانند که برای رسیدن به هدف به جنگ نیاز نیست، بلکه باید توجه بیشتر به اعمار شبکه های صناعتی کنند. به گفته آنها مردم به خاطر با طالبان همراه می شوند که برای خانواده های خود یک لقمه نان پیدا کنند. یکی از این افراد به روزنامه گفته است عوض فرستادن 15,000 عسکر به مارجه، چرا آمریکا این پول را برای پیدا کردن جای کار خرج نمی کند؟ به نوشته روزنامه از سال 2001 تا کنون کانگرس آمریکا 39 میلیارد دلار را برای کمک های بشری و بازسازی افغانستان تصویب کرده است. اما صدها میلیون دلاری که باید برای ساختن فابریکه ها و بندهای نوی آب به مصرف می رسید، توسط قراردادی های مصرف یا در نتیجه مشکلات امنیتی و یا فساد اداری حیف مال شده و یا بیهوده به مصرف رسیده است.
ساعت درست 11:30 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه ای برنامه رسیدیم و خالد مفتون در استودیو است با ما با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
در اثر عملات و انفجارات در نقاط مختلف افغانستان حداقل 5 تن به شمول 2 تبعه خارجی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید افزایش حملات ملیشه ها در سال 2009 میلادی حکومت مرکزی افغانستان را مانع شد تا به صورت مؤثر در سراسر این کشور حاکمیت کند. شام دیروز نیروهای پلیس با طالبان در ولایت جوزجان برخورد مسلح نکردند. افراد مسلح شب گذشته بالای دفاتر امنیت ملی در ولایت بدخشان حمله کردند. نیروهای آمریکایی تامین امنیت ولسوالی مسقله ولایت المان را از نیروهای بریتانیایی به عهده می‌گیرند. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید به نظر می‌رسد کشورهای خلیج آماده‌اند که بالای چین فشار وارد کنند تا این کشور از وضع تحذیرات بشر بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور حمایت کند. قانونگذاران آمریکایی از باراک اوباما خواسته‌اند بالای پاکستان فشار وارد کند تا این کشور شورشان لشکر طیبه را سرکوب نماید. بر اساس گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، بسیاری از کشورها در سراسر جهان به ارتکاب تخطی از حقوق بشر ادامه می‌دهند. سازمان ملل متحد می‌گوید در صورتی که مصر تونل‌هایی را که آن کشور را با نوار غزه وصل می‌کند بسته نماید، فاجعه بشری رخ خواهد داد. و انفجار در منطقه ناامن قفقاز روسیه سبب انحراف ریل از خط آن شد.
خالد مفتون بود با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. مقامات امنیتی میگویند در جریان عملیات بخشای از ولسوالی گیزاب دایکوندی را از تسلط طالبان آزاد ساختند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی از دایکوندی گزارش دارد که با صدای والی دایکوندی سلطان علی اوروزگانی آغاز می شود.
در رابطه با ولسوالی گیزاب باید برای شما بگویم که ما سر منطقه وگیر و منطقه تمادان و منطقه فاتوی ولیا و سفلا که مربوط ولسوالی گیزاب است، ما این منطقه را آزاد ساختیم.
این مناطق ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی با همکاری مردم این مناطق آزاد شده است. والی این ولایت در این زمینه میگوید
با کمک مردم 150 نفر اونا مسلح بودن، مردم در فالوی این پلیس ملی ما قرار گرفت. دیروز و پریروز در حدود 15-20 کیلومتر دیگه هم ما پیش رفتیم.
والی دایکندی تاکید کرد تلاش دارند تا مکتبها را در این مناطق ولسوالی گیزاب این ولایت فعال کنند و برنامه های بازسازی را انجام دهند.
طالبان کوشش میکنیم که مکاتب از اینا را فعال بسازیم و دیگه نوسازی و بازسازی را در اونجا آغاز کنیم. دیروز یک لیسه که به نام لیسه سید جمال الدین افغان بود، رئیس معرف رفت، او را هم فعال ساخت. کلینیک هم ما فعال ساختیم که مردم تداوی کنه.
ولایت دایکندی که در سال 1383 هجری شمسی تأسیس گردید، مسئولیت لوجستیکی و امنیتی ولسوالی گیزاب این ولایت مربوط به ولایت اوروزگان شد. اکنون پس از 6 سال بخش‌هایی از این ولسوالی از تسلط طالبان خارج شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
از عملیات نیروهای افغان در ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی شنیدید. برمیگردیم به کابل. در افغانستان و با ویژه در شهر کابل هر روز به شمار زنان گدا افزوده می شود. این در حال است که اعضای کمیسیون تفکیک گدایان و وزارت امور زنان می گویند که تعداد زیادی از این گداها را جمع‌آوری کردند. اینکه چرا برخی از زنان افغان دست به گدایی می زنند و چه راه‌هایی برای جلوگیری از این حالت وجود دارد، در گزارش مفصله از منیژه دیوا میشنوید.
در افغانستان و به ویژه در شهر کابل در راه‌ها و سرک‌ها بر علاوه مردان و کودکان گدا، تعداد زیادی از زنان نیز به سوی افراد دست گدایی دراز کرده و حتی از دامنشان محکم گرفته و از آنان پول می‌طلبند. با آنکه برای کمیسیون زیر نام تفکیک گدایان که متشکل از نمایندگان چند اداره دولتی است، وظیفه سپرده شده که گدایان را از شهر کابل جمع‌آوری کند، با آن هم این گفته به حالت سابقش باقی است. از یکی از دایان به نام خالده بشنوید.
ضعیف هستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه رو جمع میکنم که بوتم بی خانگی قار خدا. یک انسانی که بچه نداشته باشه، دیگه چیز نداشته باشه، مجبور که میکار کنه. اگه دوزی کنی خدا از دوال نگاه کنم. این می روز قلال است یک چیزی که مردم داداد ندا خانی شابد.
با گفته شماری از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان، برخی از این زنان نظر به وضعیت بد اقتصادی دست به گدایی میزنند. با گفته آنان، اگر برای این زنان زمینه کار مساعد گردد، شاید جمع‌آوری آنان از راه‌ها و سرک‌ها وقت زیاد را نگیرد. نورعلی علیزاده رئیس مرستون‌های سرمیاشت کابل و یکی از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان در این رابطه میگوید:
زنان گدا مشکل بزرگی دارند. آنان کار می‌خواهند. ما با مقامات وزارت امور زنان صحبت کردیم که پروژه‌های کاریابی را برای زنان در نظر بگیرند و برایشان کار پیدا نمایند. آنان در این بخش با ما همکار هستند.
اما مقامات وزارت امور زنان افغانستان میگویند که زنان گدا تن به کار کردن نمیدهند، بلکه آنان بهانه ای را پیش میکشند که گویا زمینه کار برایشان برابر نیست. کریم سالک رئیس امور زنان کابل و یک تن از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان میگوید:
یک تعداد دخترای زنای جوان که بس 30 روز و 40 روز نگاه کردیم اونجا آوردیمش در پروژه های وزارت زنان در باغ زنانه. از اینجا 4 تا دیگر بدرا کرده که خود برده گیر. علت ازی بوده که خود تحت یک قیودات نمیره، یک بانس را جور میکنن. زنه که میخواه کار بکنه ذرت رو برین سعی کنیم که ما چقدر نفر جذب کنیم.
به اساس گزارش ها کمیسیون تفکیک گدایان از برخی اداره های دولتی چون وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور زنان، سرمیاشت و شماری از اداره های دیگر تشکیل گردیده است، اما جمع‌آوری گدایان تنها به عهده وزارت امور داخله سپرده شده است. به گفته کریم سالک رئیس امور زنان کابل، گزارش های وجود دارد که پلیس از زنان گدا پول میگیرد.
گزارشات است که بر ما رسیده میگن که مثلا پلیس اینا که جمع میکنه خب مجبور از پلیس از سرک اینجا چی میکردی؟ گدایی میکردم. جیبش سعی میپاله که دیگه چیز نباشه، اینه مثلا کی صبر نباشه، آدم کش نباشه، چی سرش میگن پیسه ما رو پلیس گرفت.
اما سید عبدالغفار سیدزاده رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل این گزارش ها را بی بنیاد خوانده و این موضوع را یک اتهام میداند.
با بسیار تاسف برات بگم که ما هر کسی که بگیم که موتر تا به جای استاد کردی او برادر دم پیاده او برو، باز میگه والا پلیس خدمت که پیسه خواست. بسیار جای شرم است. ما در خدمتشان هستیم، اسناد و مدارک داشته باشه که ما خود محاکمه بکنیم، و اگر اسناد و مدارک نباشه لطفاً از همچو کارا که خودش مانع برای تحقق یک اهداف میشه، غیر حق آبروی یک کس متضرر ساختن، او هم به خصوص یک کلکتیف یک بخش خادم و خدمتگار جامعه را.
به گفته مقامات کمیسیون تفکیک گدایان افغانستان، در شهر کابل برای جمع‌آوری گدایان پیشرفت های زیادی صورت گرفته است. به گفته علیزاده یکی از اعضای کمیسیون تفکیک گدایان، تا حال بیشتر از 1000 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری نمودند.
هدف کمیسیون ما جمع‌آوری تمام گدایان است. تا اکنون ما 1552 گدا را از شهر کابل جمع‌آوری کرده ایم که در این میان 828 مرد، 452 زن، 153 دختر و 119 تن آنان پسرانند. از این جمله 1006 تن آنان به ضمانت رها گردیده اند، 252 تن آنان به وزارت صحت عامه انتقال یافتند، 124 تن آنان را بیوه تشکیل می دهد که به مرستون ها فرستاده شدند، 17 تن آنان اطفال یتیم بودند که به پرورشگاه ها انتقال داده شدند، 51 تن آنان به کار گماشته شدند و 26 نفری که از پنجاب پاکستان بودند در کابل به سفارت پاکستان تسلیم داده شدند.
گفته می شود که گدایی برای شماری از زنان به یک عادت و عرفه تبدیل شده است که حالا برگشتن از این حالت برایشان کار سخت است. شماری از کارشناسان می گویند با عوض جمع‌آوری گداها بهتر است که دولت برنامه های آگاهی عامه را از طریق رسانه ها پخش نماید تا مردم برای زنان گدا پول ندهند، چون آنان نه تنها برای زنان گدا کمک نمی کنند بلکه آیندهشان را با خطر مواجه می سازند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
بله، رادیو آزاد روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. روی صفحه انترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. و اکنون هم به روسیه سر میزنیم. هزاران تن از روشنفکران، شخصیت‌های اجتماعی و مردم عادی روسیه یک نامه سرگشاده‌ای را امضا کردند که در آن از صدر اعظم آن کشور ولادیمیر پوتین خواسته شده است که از موقف خود استعفا بدهد. در این نامه گفته شده است تا زمانی که پوتین قدرت واقعی روسیه را به دست داشته باشد، در روسیه اصلاحات به وجود نخواهد آمد. جزئیات بیشتر در گزارش از مرکز خبری رادیو آزادی که فشرده آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
هزارها نفر از روشنفکران، شخصیت‌های اجتماعی و مردم عادی روسیه یک نامه سرگشاده را امضا کردند که در آن خواسته شده ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه، از وظیفه‌اش استعفا بدهد. این نامه نخست در مجله اجدنیف نی جورنال و بعداً در یک وبسایت که به طور خاص برای این نامه دیزاین شده بود به چاپ رسیده است. تا اوایل بعد از ظهر روز پنجشنبه بیش از 2200 نفر در این نامه امضا کرده بودند. در نامه گفته شده تا زمانی که پوتین قدرت واقعی روسیه را به دست داشته باشد، در روسیه اصلاحات به وجود آمده نمیتواند. در نامه سرگشاده همچنان گفته شده کشور روسیه زمانی در مسیر اصلی دموکراسی و انکشاف برمیگردد که پوتین کنترل دولت و جامعه را در اختیار نداشته باشد. در نامه آمده است پوتین یک سمبول ظلم علیه مردم خود بوده و روسیه به یک کشور فاسد و غیر قابل پیشبینی تبدیل شده است. ولادیمیر بوکوفسکی، نویسنده دوران شوروی سابق که اونیس این نامه را امضا نموده، به بخش روسی رادیو آزادی گفت مخالفین پوتین هر روز در کشور رو به افزایش است. بوکوفسکی افزود: اینجا وهم و ترس وجود داشت. این ترس اکنون در حال محو شدن است. با انکشافات اخیر، با موجی از تظاهرات در سر تا سر روسیه، موافقت عمومی در حال ظهور است. مردم اکنون می دانند که این بی‌حسی و بی‌تفاوتی فعلی رژیم از سال 2000 ایجاد شده است. در میان سایر شخصیت هایی که این نامه را امضا نموده اند، بیوه اندری سخاروف، برنده جایزه نوبل، الکسی دیویدچنکو، هنرپیشه سینما، ویکتور شندروویچ، کمدین معروف، میخائیل بورزکین از گروه راک، گاری کاسپروف، سابق قهرمان شطرنج جهان و سایر شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی میباشند. بوکوفسکی میگوید امضا کنندگان نامه احساس کردند که باید اقدام کنند، با وصف این حقیقت که پوتین قدرت روسیه را به طور محکم در قبضه خود دارد. بوکوفسکی افزود: ما به ناامیدی عادت کرده ایم، اما ضرورت است تا باید کار انجام بدهیم، زیرا اینجا یک مکلفیت اخلاقی وجود دارد. ما بی قانونی و سرکوبی را تحمل کرده نمیتوانیم. بوکوفسکی میگوید تحمل این همه برای ما ناروا و غیر مجاز است، صرف نظر از این که مقامات چه فکر میکنند.
فراموش نکنید که تا لحظات بعد در برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی، شخصیت هفته و خبرساز هفته رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. در هفته که گذشت 82مین جشنواره سینمایی اسکار در هالیوود کالیفرنیا برگزار شد. افغانستان با آنکه هیچ نماینده‌ای در این جشنواره نداشت، حداقل دو بار در این مراسم روی زبان‌ها آمد. اسکار چگونه و از کجا آغاز شد؟ چرا و چگونه از افغانستان در این مراسم یاد شد؟ جزئیات در این مورد را در گزارش از آرش همایون می‌شنوید.
جوایز اکادمی هنرهای متحرک و ساینس که به نام جوایز اسکار مشهور می باشد، عالی‌ترین و مهمترین جوایز هنر سینما در جهان شناخته می شود. این جوایز به خاطر ارج‌گذاری از هنر نوپای سینما برای نخستین بار به تاریخ 16 ماه می در سال 1929 در هتل روزولت در هالیوود برگزار شد. در نخستین محفل اهدای جوایز اسکار از فیلم‌های ساخته شده در سال‌های 1927 و 1928 ارج‌گذاری شد. قیمت تکت‌های مشاهده آن $5 بود، 250 تن بیننده داشت و فقط 15 دقیقه دوام کرد و ایمیل جانینگ جایزه خوبترین هنرپیشه را برنده شد. در سال 1929 برخلاف امروز برندگان جوایز ماها قبل از تدویر محفل اعلان شده بودند. از آن زمان تا اکنون شیوه تدویر جوایز اسکار تغییر یافت و تعداد جوایز نیز هر چند سال افزایش یافته است. امسال 82مین جشنواره سینمایی اسکار به تاریخ 7 ماه مارس در آلیود کالیفرنیا برگزار شد. افغانستان هیچ نماینده‌ای در این جشنواره نداشت، ولی حداقل دو بار نام افغانستان روی زبان‌ها یاد شد، آن هم به خاطر یک فیلم که درباره جنگ با خشونت ساخته شده است. هارد لاکر جعبه درد معنی می‌دهد و قوطی یا جعبه‌ای که اشیای متعلق به یک سرباز کشته شده را در آن می‌گذارند و به خانواده سرباز مقتول می‌فرستند معنی می‌دهد. هارد لاکر نام فیلم است که در مورد جنگ عراق ساخته شده و دستاندرکاران این فیلم کسانی بودند که از افغانستان و سربازان آمریکایی در افغانستان در مراسم اسکار امسال یاد کردند. جعبه درد یا هارد لاکر تصویرگر فعالیت یک گروه سربازان آمریکایی در ناآرامترین روزهای عراق است که 6 جایزه اسکار را به شمول بهترین فیلم سال هالیوود به دست آورد. کارگردان فیلم هارد لاکر کاترین بیگلو نخستین زن است که باعث بهترین کارگردان برنده جایزه اسکار امسال می شود. فیلم اواتار که در حقیقت نماینگر یک انقلاب بزرگ در تکنولوژی سینمایی امروز است، برخلاف انتظار تعداد زیاد کارشناسان و خبرگان دنیای سینما، برنده جایزه بهترین فیلم امسال نشد. امسال خوابهای ساندرا بولک نیز تحقق یافت. این او بود که در میان زنان هنرپیشه و جف بریجز هنرپیشه معروف سینما که متعلق به خانواده هنرمند می باشد جوایز اسکار بهترین هنرپیشه های زن و مرد امسال را از آن خود ساختند. فیلم کرایه‌نشین در بخش فیلم های کوتاه، فیلم راه ستارگان در میکیاژ و فیلم موسیقی توسط ملاحظه در بخش فیلم های مستند برنده جوایز اسکار امسال شناخته شدند.
گزارش بود در رابطه با مراسم اسکار. و اکنون هم نوبت پخش برنامه شخص انتخاب هفته رادیو آزادی میرسه که در این برنامه احمد تکل با شما شخصیت و خبرساز این هفته رادیو آزادی را معرفی میکنه.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا در افغانستان و پاکستان هفته جاری در مورد اظهارات قبلی خود بر ترکیب قومی طالبان مسلح وضاحت داد. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست از قول آقای هولبروک گزارش داده بود که وی میگوید هر خانواده پشتونهای جنوب افغانستان به شمول مقامات دولتی افرادی در گروه طالبان دارد. وی گفته بود که این حرف پنهانی نیست و آنان همه با همدیگر در تماسند. هولبروک این سخنان را حین صحبت در مورد تلاش‌های حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان بیان نمود و تاکید کرد که معنی این تماس ها حتما این نیست که مذاکرات احتمالی صلح جریان دارد. این اظهارات آقای هولبروک غوغای زیاد را مخصوصا در رسانه‌های داخلی با وجود آورد. خبرنگار رادیو آزادی در جریان کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا نظر حامد کرزی و رابرت گیتس را در این مورد جویا شد. آقای گیتس سخنان هولبروک را رد کرد، اما پاسخ وی خیلی کوتاه بود.
من احترام بسیار زیاده به سفیر هولبروک، نماینده بلندپایه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان دارم، اما این به این معنی نیست که من با هر آنچه که وی میگوید به شمول این سخنان وی موافق هستم.
تبصره رئیس جمهور حامد کرزی در این مورد مختصرتر از سخنان وزیر دفاع امریکا بود. آقای کرزی گفت وی فکر میکند که وزیر دفاع رابرت گیتس پاسخ این سوال را از جانب خود و وای داده است. ریچارد هولبروک نماینده خاص قصر سفید برای افغانستان و پاکستان در خبرنامه‌ای که به روز دوشنبه از سوی سفارت امریکا در کابل انتشار یافت در مورد اظهاراتش در پوهنتون هاوارد امریکا توضیح بیشتر ارائه کرد. در این خبرنامه وای گفته است در حقیقت این که من گفته بودم
که یک عضو هر خانواده پشتونها در صفوف طالبان است، میخواستم تبصره باشد بر سخنان رئیس جمهور حامد کرزی که در شهر استانبول ترکیه بیان کرده بود. آقای کرزی گفته بود تمام افراد طالبان که به شبکه های تروریستی وابسته نبوده و عضویت شبکه القاعده را ندارند، فرزندان ملت افغانند. در خبرنامه آقای هولبروک همچنان گفته شده که هدف وی این نبود که همه پشتونها طالبند و یا این که همه طالبان پشتونند. وی میگوید من صرفاً میخواستم بر این نکته تأکید کنم که حکومت امریکا از تمام تلاشای مقامات افغان که میخواهند با این گروه طالبان، یعنی آنانی که قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را میپذیرند، آشتی نموده و آنان را دوباره به زندگی در جامعه برگردانند حمایت میکند. در هفته جاری وزارت امور خارجه امریکا میزبان محفل بود که به مقصد بزرگداشت از 10 زن شجاع از چند کشور جهان برگزار شده بود. در این جمع 2 زن افغان، یکی شفیقه قریشی سمونوال پلیس و دومی شکریه اصیل عضو شورای ولایتی بغلان نیز شامل بودند. این 2 زن افغان شخصیت های رادیو آزادی در این هفته اند. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود، هیلری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا از زنان ستایش به عمل آورد که در سال جاری به حیث زنان شجاع از کشورهای مختلف جهان انتخاب شدند.
We are honoring women from around the world who have endured isolation and intimidation.
او میگوید ما امروز از زنان تقدیر میکنیم که انزوا، خشونت، عراب و زندانها را متحمل شدند. اکثر آنان در راه تأمین عدالت، آزادی و حقوق مساوی انسانها حتی زندگی خود را با خطر مواجه ساختند. قصه های آنان برای ما یادآور این است که قبل از این که حکومت های جهان به حقوق و حیثیت تمام انسانها بدون در نظر داشت این که کی هستند و در کجا به سر می برند توجه کند، اقدامات وسیعی باقی مانده است که باید انجام شود.
Are respected and protected by the world's governments.
رسم بزرگداشت از زنان شجاع جهان در سال 2007 آغاز شد و در این سلسله زنان برنده این جایزه شناخته می شوند که در حفظ حقوق زنان و پیشرفت امور مربوط به زنان شجاعت فوق العاده ای از خود نشان دادند. خانم کلینتون در مورد کارنامه های این زنان گفت:
These women prove that change is possible. They are brave.
خانم کلینتون میگوید این زنان ثابت کردند که تغییر ممکن است. آنان زنان شجاعی‌اند. باعث تغییرات شدند و بر ضد نیروهایی که قصد شکست دادن آنان را داشتند با پا خواستند. امروز ایالات متحده و اداره اوباما با احترام به این زنان این پیام واضح را میرساند که هر چند این زنان به تنهایی کار میکنند، اما آنان تنها نیستند و ما با آنان همراه هستیم.
They are not alone. We are standing with you.
از 2 زن برنده این جایزه از افغانستان یکی شفیقه قریشی است. وی از آوانی که شاگرد مکتب بود میخواست روز افسر پلیس شود. اما امروز وی نه تنها به این آرزویش بلکه حتی به رتبه سمنولی رسیده است. خانم قریشی در حال حاضر مسئول شعبه جندر یا جنسیت و حقوق کودکان و زنان در وزارت داخلی افغانستان است. سمنوال شفیقه توانست تایی کار در این مقام نقش وزارت داخله را در امر پاسخ گفتن به نیازهای زنان قرا و قصبات دور افتاده سراسر کشور وسعت بخشد. وی میگوید تا جایی که حرف خدمت به زنان در میانه است، هدف تنها کابل نبوده، بلکه مناطق و قرای دور افتاده در سراسر افغانستان است. یک هدف دیگر سمنوال قریشی جذب بیشتر زنان به صفوف پلیس است. در حال حاضر کمتر از 1000 زن مصروف کار در صفوف پلیس ملی اند. اما خانم قریشی می خواهد که این تعداد را به 5000 زن افزایش دهد. برنده دیگر جایزه زنان شجاع جهان از افغانستان شکریه اصیل، عضو شورای ولایتی بغلان و مدافع حقوق کودکان و زنان معیوب و معلول است.
شکریه اصیل یک شبکه کمک به زنان را در ولایت بغلان ایجاد نموده که از طریق آن با زنان قرا و قصبات دور افتاده در امور دولتی کمک می کند. اما آموزش برای دختران را مساعد می سازد که از رفتن به مکتب محروم شدند و مکاتب آموزشی رانندگی دارد. اما در برابر این خانم جوان صدهای از رسوم و سنتهای چند قرن قرار دارد. وی می گوید با وجود پیشرفت‌های اخیر در زمینه حقوق زنان، افغانستان یک جامعه سنتی است و زنان با مشکلات جدی که اساس آن در رسوم و عنعنات غیر ضروری است روبرو می باشند. خانم اصیل می گوید که همین سنت‌ها موانع جدی را در برابر حقوق زنان در افغانستان ایجاد کرده است. وزارت امور خارجه امریکا می گوید خانم اصیل به این دلیل برنده جایزه زن شجاع شناخته شده که زندگی خود را در راه مبارزه با بی‌عدالتی با خطر مواجه ساخته است و چندین بار با تهدیدهای مرگ و اختطاف روبرو شده، اما وی تقاضاهای مکرر پلیس را که می گوید وی باید به دلیل تهدیدهای امنیتی کار خود را متوقف سازد نادیده گرفته و کارش را ادامه داده است. خانم اصیل اخیراً مجبور شد که چندین بار آدرس خود را تغییر دهد، اما با وجود این میگوید که وی احساس امنیت میکند. وی میافزاید از هر آنچه که انجام داده است احساس رضایت و خوشنودی میکند و به همین دلیل نمیخواهد که کارش را متوقف سازد. در محفل بزرگداشت از 10 زن شجاع جهان، میشل اوباما خانم رئیس جمهور امریکا نیز اشتراک کرده بود. پس از دریافت گزارش ها در این مورد تلاش زیاد نمودیم تا با این دو خانم که در این هفته شخصیت های رادیو آزادی‌اند ذریعه تلفن مصاحبه کنیم، اما به این کار موفق نشدیم. امسال در جمع زنان شجاع جهان، زنان از کشورهای ایران، کوریا، سریلانکا، زیمبابوه، قبرس، سوریه، جمهوری دومینیک و کینیا حائز جایزه شناخته شدند. اما از افغانستان به طور استثنایی دو زن مورد تقدیر قرار گرفتند.
Bye.